بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل وفرجه الشريف. داستان نوح علیه السلام رو خداوند تبارک و تعالی در سوره عنکبوت بعد از اون مباحث کلی مطرح کرد. بعد از داستان نوح داستان ابراهیم علیه السلام رو اشاره میکنه که در واقع عطف به اون داستان نوحه. میفرماد و ابراهیم، یعنی ارسلنا ابراهیم الى قومه از قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان کنتم تعلمون. ابراهیم علیه السلام به قوم خودش گفت خدا رو بندگی کنید، تقوای الهی داشته باشید، این براتون بهتره. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید. مرحوم علامه طباطبایی، خب این آیه مطلبش واضحه، یه مطلبی فرموده اینجا که به نظرم درست نیست. ایشون فرموده وثنیه یعنی بت‌پرستی، الوثنیه تو لا یعبدون الله سبحانه، که اینا خدا رو بندگی نمی کنن. باید یه توضیح داده که انما یعبدون غیره، یعنی غیر الله. بعد بر اساس این تصور ایشون این عبارت ابراهیم از قال لقومه اعبدوا الله و تقوه رو میگه، یعنی خود ابراهیم علیه السلام آمده اینا رو دعوت کرده به توحید، چون اینا خدا رو عبادت نمی کردن. ظاهر عبارت جناب علامه رضوان الله علیه اینه که این بت پرستا اصلا خدا رو قبول نداشتن یه جورایی، ولی کن به نظر من از بعدشون هی تاکید داره که از ادامه آیات این مطلب واضح میشه. علامه طبق معمول روی سیاق خب تاکید داره دیگه، بارها عرض کردم. اما آیه بعدی رو ببینید، من بارها عرض کردم انبیا و از جمله قرآن عمده تأکیدشون توحید افعالیه، نه توحید ذاتی یا حتی توحید صفاتی. چون توحید ذاتی که قرآن یه جوری میگه که اینا همه قبول داشتن، لئن سألتهم لمن خلق السماوات والارض لیقولن الله، اینا قبول داشتن. مشکلشون توحید افعالی بود. ادامه آیات همینو تو به نظر من اثبات میکنیم. جناب ابراهیم میفرماد انما تعبدون من دون الله اوثانا، این چیزایی که شما غیر خدا میپرستید اینا وثنن بتن، و تخلقون افکن، شما افک گناه خلق میکنید، یعنی کاری که میکنید یه چیزی درست میکنید به اسم بت و در برابر اون کرنش میکنید، این گناه خطاست. تخلقون افکن، شما اینا رو دارید گناه رو خلق. چرا این کار میکنید؟ از آیه معلوم میشه که اینا این کار میکردن که زندگیشون به چرخه. انما ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا. ابراهیم علیه السلام به اینا میفرماد اینی که شما عبادت میکنید غیر خدا، یعنی این بتا، لا یملکون لکم رزقا، اینا رزق برای شما نمیاره که. فابتغوا عند الله الرزق، این داستان رزقه، داستان توحید افعالیه، نه اینکه خالق شما اینا. اونم نمیفهمیده که این بتی که میسازه خالق این نیست، این مقدار که عقل داشتن که نه. اینا فکر میکنن که این بوتی که میسازن، که حالا فکر میکنن که این بوته یه جوری ارتباط داره با یه واسطه هایی در زندگی اینا دخالت داره. و الان هم تو دنیا هستن بت پرستا دیگه. خب شما الان بری تایلند، بری تو بعضی معابد، اونجا دارن تو معبد بت می درست میکنن، بت درست میکنن تو همونجا تو معابد بعضی جاها دارن بت درست میکنن، بت درست میکنن. بعد خب میدونید بعضی از این چیزا هم که به اسم مجسمه تو ایران میفروشن، مجسمه های تزئینی مردم هم میخرن میبرن خونه هاشون میذارن، اینا مجسمه نیست، بوته. مردم نمیدونن که اینا بوته، توی اونجا اینا بوته، هر کدوم بوته یه چیزیه. مثلا یه دونه هست یه آدم گنده است، یه شکم خیلی گنده ای داره که یه قیافه خاص، این بوته نعمته، اینو خیلی بهش علاقه دارن چون فکر میکنن اینو داشته باشن تو خونشون، اونا بت پرستا فکر میکنن اینو داشته باشن تو خونشون روزیشون زیاد میشه. خب ببینید مردم ما هم دنبال این چیزان دیگه، مثلا آقا یه دعایات بده روزیمون زیاد شه، یه دعایات بده نمیدونم چیکار بشه، یه دعایات بده، همین دنبال ورد و این چیزان دیگه. اینا بت پرست. داستان ابراهیم علیه السلام با اینها بحث توحید در خالقیت نیست، نمیخواد ابراهیم بگه آقا خداست شما رو خلق کرده، نه خیر، میخواد بگه آقا جون اونی که روزی میده، اونی که زندگیتون رو میچرخونه خداست، اینا نیست، این بتا نیست. انما تعبدون من دون الله اوثانا و تخلقون افقا، وقتی شما اینو میسازی به عنوان بت، داری خلق افک میکنی، خلق گناه میکنی، چون این گناهه. بعد ببینید من اینجا این وسط این نکته رو بگم، ساختن مجسمه به عنوان بت هر چی میخواد باشه، انسان باشه، حیوان باشه، درخت باشه، هر چیزی به عنوان بت حرامه، تخلقون افکن. اما ساختن مجسمه که جنبه بت نداشته باشه ما دلیل روشنی بر حرمتش نداریم، اگه نگیم دلیل نداریم، دلیل روشنی نداریم. یه روایتی هست که اون روایت ظاهرا ناظر به بته، میگه آقا این چیزی که میسازی روز قیامت بهش میگن خب زندش کن، این چون فکر میکرده این یه کاری میتونه بکنه بهش میگن با الهی کسی یه مجسمه میسازه که ایش اعتقاد نداره این اثری تو زندگیش داره، فقط مثلا یه نمادیست، از یادیست، مثلا از یه کسی. مثلا مجسمه فردوسی ساخته، مثلا بگه تکریم فردوسی، مثلا دلیل ما نداریم بر حرمتش. و تخلقون افکن ناظر به ساخت وثنه، بوته. عرض کردم اینم فرق نمی کنه بوت انسان باشه، اون چیزی که می سازه، حیوان باشه، درخت باشه، یه چیزی غیر اینا باشه که به عنوان بوت پرستیده بشه، این حرام. تخلقون افکن. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. شما پیش خدا دنبال رزق باشید، خدا رو بندگی کنید. وشکرو له، شکرم میخواید بکنید، خدا رو شکر کنید. چون اینا برای نشون دادن شکرشون به این بت‌ها خیلی کارهایی که میکنن، حالا هم میکنن ها، تو قرن 21 این کارا میشه، مال 2000 سال پیش، 1000 سال پیش نیستا. اینا این بوتا در خونه ها میذارن، تو خیابونا هم هست بعضیا میذارن، بعد میان جلوی این بوتا غذا میذارن، میوه میذارن، به عنوان این که مثلا ما صدقه میدیم، مثلا گره باز اینا میوه غذا میذارن و خب این میوه و غذا یکی میخوره دیگه، حالا یا حیوانی میخوره یا یه آدمی میخوره، اون وقت اینا میگن این بوته خورد. این فقط اینش خیلی خنده داره، میگه این بوته خورد، بعد میگه اگه خورد این معنیش اینه که قبول شد. از این کارهای عجیب غریبی که بعضی وقتا
میذارن، یا برای بوته میذارن،
نه برای بوت میذارن، نه نه میذارن اونجا، بعد اینا تو فرهنگ خودشون بعد میدونن اونو بخورن، برای همین مثلا به قول معروف متدینینشون نمیخورن، چون اونو میگن مال بوته، نباید بخوره کسی، و خب یک خورده میشه. بعد خب اینا این چیزا رو آره. خلاصه یه معبدی بود در بانکوک، این راننده منو برد اونجا. بعد این سفیر ما اون موقع این آقای رامین مهمان پرست بود، میگفت که این سفیر ما، میگفت این راننده ما هر کی میاد میبره این معبد. میگفت هیچ کس فکر نمی کنم تو کل بانکوک اینقدر مشتری ببره واسه این معبد جز این راننده من. گفت همه هر مهمونی ما میبره اون معبد. معبد چی بود؟ معبد آلت. توی تصویرهایی که توی ویدیوها پخش میکنه یه چیز خیلی عظیمیه، یه چیز کوچیکیه در یک جایی تو بانکوک، یک خیابون فرعیه، چیز کوچیکیه که البته من نرفتم داخلش. این بعد گفتم بابا اونجا چیه، من میخوای ببری برگردی؟ ولی تا نزدیکش، یعنی تا جنبش ما رو بود. بعد وقتی ما اونجا رسیدیم من واقعا تعجب کردم، این ماشینایی میامدن رد میشن، خیابونه این بر خیابونه، یه خیابون فرعی، بعد مثلا ماشینا میامدن رد میشدن، ماشینای خیلی مثلا گرون قیمت که نشون میداد آدمایی که توشن مثلا تحصیل کردن، موقعیت های اجتماعی داره. اینا اونجا که میرسیدن ماشین رو سرعت چکم میکردن به این بوت که در واقع آلته، مجسمه آلت، احترام میکردن. بعد همشون بعد گفتم که این چیه؟ گفت آره این منشأ به اصطلاح فرزندآوریه، زنانی که بچه دار نمیشن میان برای این نظر و نیاز میکنن بعد بچه دار میشن. این الان هستا، اینایی که من میگم الان، آن مال 1400 سال قبل، 2000 سال قبل، الان آدمای تحصیل کرده، بعضیشون تحصیلات عالی در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن، اینا هنوز بت پرست، هنوز بت پرست. و تعجب میکنه آدم که چطور میشه بشر به لحاظ ظاهری اینقدر پیشرفت کرده باشه و به لحاظ عقلی و فرهنگی اینقدر عقب افتاده باشه، هنوز بت بپرست. حالا اون زمان 1400 سال قبل میگه اونا بی فرهنگ بودن، بی سواد بودن، نمیفهمیدن، اما امروز هم اینا هستن. ما متاسفانه اشکالش هم میارن توی فرهنگای ما، یعنی یک جریاناتی که به نظر من اون جریانات با برنامه این کارو میکنن. آدمایی که انجام میدن تو ایران شاید نمیفهمن اینا رو. ببین مثلا یکی از جریاناتی که ترویج کننده بودیسم در جهان میدونید چیه؟ اصلا باور نکردنیه، صهیونیستا. یهودیا مروج بودیسمن، با اینکه اینا خودشون که موحدن، اینا که خودشون بت پرست نیستن که، میدونن اینا خودشون موحد میدونن، ماها رو ممکنه بگن مشتکیم، خودشونه که موحد میدونن، با اینا مروج بودیسمن. من این رو در یه سفری به قزاقستان به صورت، البته قبلش توی سفری در تایلند متوجه شده بودم که این بودایی ها خیلی تحت حمایت یهودن. یه دلیلش هم اینه، ببینید بودایی ها جمعیتشون خیلی زیاده، میلیاردیه. بعد میدونید که جمعیت یهود کل این که جهان به 60-70 میلیون نمیرسه، کل جهان جمعیت یهود خیلی کمه. بعد یهود چون خودش جمعیتش کمه، برای اینکه بتونه از جمعیت زیاد استفاده کنه، نفوذ کرده تو هندوها و بوداییها. من اینو به عینه دیدم، یک مثلا خانم هندو بود از هندوستان که رهبر مثلا یه جریان هندو بود، من دیدم اصلا قیافش هندی نیست. بعد با ایشون صحبت کردم، گفتم شما فامیلی تو، اسم تو، ایشون شو صحبت کرد، دیدم از یه خانواده معروف یهودی انگلیسیه، خودش اونجا به اسم هندو جا زده و موقعیت هم پیدا کرده با پولایی که یهودی ها بهش میدن، رهبر شده برای خودش، جمعیت زیادی زیر دست این یهودی ها. از هندوها و بودایی ها به عنوان قدرت سیاسی استفاده میکنن، چون جمعیتشون زیاده، اینا تحت تاثیر اونا رو قرار میدن. بعد دیدم اینا خودشون مروج بودیسم هم هستن. اینش جام عجیب بود برای من. دو نفر آمده بودن در اجلاس ادیان در قزاقستان سال 2006 که اینا میگفتن ما بودایی، بعد قیافشون نگاه میکرد مثلا به هندی و نمیدونم تایلندی و آسیای جنوب شرقی نمیخورد، به غربیا میخورد، ولی میگفتن ما بودایی. حتی اومدن دو نفر پیش من گفتن اجازه میده دولت ایران ما بیایم در ایران تبلیغ بودیسم کنیم؟ گفتم فکر نمی کنم، نه اجازه نمیده. گفت آخه چرا و فلان. بعد من دیدم همین دو نفر با اون هیئت اسرائیلی که آمده بوده با اونا ارتباط داره. بعد معلوم شد برام که اینا مثلا یهودی هن. میگن ما بودایی هستیم و ترویج بودیسم میکنیم، اینا هم یهودی هن. یعنی الان اون جریانی که تو دنیا با پول خودش و با تبلیغات خودش داره تفکرات بودیسم و تفکرات هندویسم رو ترویج میکنه، جریان صهیونیسم، جریان یهوده. بعد این تو ایران هم اومده متاسفانه، و متاسفانه که افکار هندویی و افکار بودیسم آمده تو ایران و انقدر اومده که من خودم در همین بوستان علوی قم افرادی رو میبینم صبحا که اینا میان رو به آفتاب موقع طلوع میشینن مدیتیشن به قول معروف میکنن، از بحثای هندوییه، بحثای بودیسته، این بحثای مراقبه اصطلاحاً به فارسی بهش میگن مدیتیشن، رو این کارا رو میکنن. یعنی تو خود قوم هم الان ما آدم میبینیم میاد توی بوستان علوی تو جمع تو علنی به صورت علنی این کار رو دارن میکنن. و متاسفانه بعضی هم من دیدم توی سایت ها میان یه چیزایی از اسلام رو میگیرن، یه چیزایی از هندویسم و بودیسم هم میگیرن، با همدیگه ترکیب میکنن و اینا رو میدن به خورد مسلمان ها، و مسلمان ها چون ظاهر اسلامی پیدا میکنه اینا رو میپذیرن. بنابراین دقت کنید، خطر بت‌پرستی، خطر تفکرات گم انحرافی از بین نرفته، بلکه به مراتب امروز بیشتر شده. امکانات به خصوص اینترنتی قدرتی رو ایجاد کرده برای این منحرفا که بیان همین افکار باطلی که ما فکر میکنیم مگه میشه کسی امروز بت بپرسته؟ بله میشه، میلیون ها نفر بلکه میلیاردی دارن بت میپرستن و اینا متاسفانه این افکار رو دارن میارن به کشورهای اسلامی و از جمله متاسفانه به جمهوری اسلامی ایران، و متاسفانه در قبال اینها اقدام جدی مؤثری صورت نمیگیره، چون اصلا کمتر بهشون توجه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.